أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا شفيع ذنوبنا العبد المؤيد الرسول المصدق المحمود الأحمد أبو القاسم مصطفى محمد. اللهم كن وليا الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى بابا في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. اجماع دارم تعجیل در فرج آقا و مولا بقیت الله فی الارضین. صلوات عنایت بفرمایید. وعجل فرجه. آخرین شب جمعه ماه محرم سال 1401 هجری شمسی، یه مقدار بر این شدیم که از اسرار کربلا بحثی کنیم، صحبتی به میون بیاریم، چون کربلا رو یه موقع ما از نظر تاریخی نگاه میکنیم بهش، مباحث تاریخی که در حول این قضیه هست، یه موقع آثار سیاسی دینی که کربلا و واقعه عاشورا در عالم اسلام داشته و داره که خط و خطوط رو مشخص میکنه، یه موقع از این لحاظ نگاه میکنیم بهش، یه موقع در مورد عظمتی که این مصیبت داره در عالم بزرگی مصیبت در آسمان ها و زمین، اثری که این مصیبت در عالم داشته، از این جهت نگاه میکنیم. یک موقع هست از منظر معرفت و عرفان به واقعه کربلا میخواییم نگاه کنیم، که خود این حالا بحث هایی می طلبه. واقعی کربلا یه حدیثی که کمتر شنیدن حتی علما هم کمتر شنیدن و ندیدم که اصلا عالمی در مورد این حدیث بحث کنه. حدیثی که در تفسیر عیاشی، تفسیر عیاشی از تفاسیر روایی شیعیه، در ذیل آیه 154 آل عمران که کتب علیهم القتل لبرز الذین کتب علیهم القتل الی مضاجعهم، در ذیل این آیه امام باقر علیه السلام می‌فرماید اگر جمیع اهل زمین به کمک ابا عبدالله الحسین می‌رفتن همه کشته می‌شدند. اگر جمیع اهل زمین به کمک ابا عبدالله می‌رفتند همه کشته می‌شدند. و بعد استناد میکنه به این آیه قرآن که کتب علیهم القتل، قتل بر آنان نوشته شده است. نوشته شده یعنی واجب شده، قتل بر آنان نوشته شده، واجب شده بر آنان قتل. لبرز الذین کتب علیهم القتل و الی مضاجعهم. مؤید این حدیث باز گفتاری از خود ابا عبدالله الحسینه که در راستای همین حدیث امام باقر علیه السلامه که در شب عاشورا ابا عبدالله به یارانش فرمود هر کس اینجا بمونه فردا کشته میشه. فرمود هر کس بمونه کشته میشه. این به خاطر چیه؟ همون حدیث امام باقر که فرمود جمیع اهل زمین اگر به کمک ابا عبدالله می رفتن همه کشته می شدند. اونجا مقتل، محل قتل، محل شهادت کربلا. حالا چرا؟ چه فلسفه‌ای داره که اونجا محل شهادته، محل کشته شدنه؟ خوب باید دقت کرد. وقتی این گونه است که اونجا محل شهادته، محل کشته شدنه، محل قتله، پس شما در زیارت نامه ها که میخونیم خطاب به ابا عبدالله میگیم یا لیتنا کنا معکم، ای کاش ما با شما بودیم. پس یعنی چی؟ ای کاش با شما بودیم و کشته میشدیم. نه اینکه با شما بودیم مثلا یاری میکردیم شما پیروز میشدید. ای کاش ما با شما بودیم و کشته میشدیم. حالا چرا با شما بودیم و کشته می شدیم؟ اینو وقتی جستجو کنیم در کلمات خود ابا عبدالله رمز و رازش رو پیدا می کنیم که چرا کربلا محل قتل، چه سری درش هست، چه سری درش هست. یکی از نامه‌هایی که ابا عبدالله الحسین آقا سید الشهدا نوشتند که حدود یک خطه، ولی از اون مطالبی که یک دریا مطلب درش هست، بیشتر از یک خط نیست این نامه، که به بنی هاشم نوشتند، یعنی به بقیه مردمان، اصلا اونایی که نزدیکان خود حضرتن، به اونها نوشتن. فرمودن من لحق بی استشهده، کسی که به من به پیوندت شهید می شود. خوب دقت کنید، کسی که به من به پیوندت شهید می شود و من لم یلحق بی لم یبلغ الفتح، و آن که به من نپیوندد روی فتح و پیروزی نمی بیند. عجب. میگه کسی به من به پیونده شهید میشه، همونی که امام باقر فرمود، فرمود همه اهل زمین اگر به کمک امام حسین میرفتن کشته میشدن. اینجا هم باز تو این نامه حضرت فرمود من لحق بی استشهده، هر کی به من به پیوندت شهید می شود. خب شاید کسی بگه اه پس فتح و پیروزی کجاست؟ فتح و پیروزی جای دیگه است. میگه نه، و من لم یلحق بی، کسی به من نپیوندد لم یبلغ الفتح، روی پیروزی نخواهد دید. پس یعنی فتح و پیروزی در چیه؟ در شهادت در کنار منه. ها، ابا عبدالله اصلا به شهادت رسید که گفت هر کی بیاد اینجا کشته میشه، برای اینکه یک چیزی رو میخواد بگه که فتح و پیروزی اونی نیست که یزید بهش میرسه. فتح و پیروزی شهادت در راه خداست، که جناب ملا صدرا همین کلام ابا عبدالله رو در یک رباعی خیلی زیبا سروده. میگه آنان که ره دوست گزیدند همه، در کوی شهادت آرمیدند همه، در معرکه دو کون فتح از عشق است، هر چند سپاه او شهیدند همه. در معرکه دو کون فتح از عشق است، هر چند سپاه او شهیدند همه. میگه پیروزی و فتح در شهادت در رکاب ابا عبدالله، یعنی حضرت میخواد معنا کنه فتح و پیروزی رو. اینجا مقام چیه؟ مقام فناء فی الله، مقام فناء فی الله. از قدیر که پیمان با ولایت میبنده طرف، چند نفر موندن در بیعت با امیرالمومنین، بیعت شکستن و خلافت قصب کردن و یه قلیلی با امیرالمومنین موندن. اینجا باب ورود به ولایته، باب ورودی امیرالمومنینه. اما وقتی وارد شده امتحانی داره و مقام فنا داره، و اون چیه؟ گذشتن از همه چیز. چون کسی از جان خودش میگذره یعنی از همه چی گذشته. شاید طرف از مال بگذره، از مقام بگذره، از زن و فرزند بگذره، اما از جانش نتونه بگذره. همچنان که عبیدالله ابن حر جعفی که ابا عبدالله در مسیر کربلا به خیمه این برخورد کرد، خود این روایت کرده، میگه ابا عبدالله اومد سراغ من، میگه اونقدر چهره حسین زیبا بود که چشم را پر میکرد. چشم رو پر میکرد یعنی دیگه اصلا به جای دیگه نمیتونستی نگاه کنی. بعد بچه هاش همراهش بودن، بین پاهای او رفت آمد میکردن. ندیدم پدری را که اینقدر با فرزندانش مهربان باشد. من را دعوت کرد به خودش که بیا مرا یاری کن. میگه من عذر آوردم که آقا ببخشید من نمیدونم فلان، اما آقا من یه اسبی دارم خیلی تیز تکه و نیزه‌ای دارم خیلی خوش دست، اینها رو به شما میدم. حضرت فرمود اسب و نیزه مال خودت، ما اسب و نیزه میخواییم چیکار؟ نمیفهمه که چی حضرت چی میخواد. حضرت میگه من خود جانت رو میخوام، مقام فنائه. و عجیب اینه که ابا عبدالله سخنانش رو دقت میکنی تمام در باب فنائه. مثلا میفرماد از دنیا حلم، دنیای خواب دیدنی بیش نیست، دنیای خواب دیدن چون اونقدر دنیا در مقابلش پسته، میگه مثل یه خواب دیدنه. یا حتی اون جایی که فرشتگان الهی به نصرت و یاری ابا عبدالله آمدن، حضرت یه عبارتی داره که در لحوف سید روایت کرده سید بن طاووس، میگه خطاب به فرشتگان گفت لولا تقارب الاشیا و هبوط الاجال، اگر نبود تقارب اشیا، نزدیکی اشیا و هبوط اجل، هر آینه من توانا بودم بر دفع دشمنم، نابود کردن اینها، ولی علتش چیه؟ تقارب الاشیا و هبوط الاجاله. میگه اونقدر دنیا سریعه، اونقدر کوچکه، نزدیک به همه، زود میگذره و اجل و سرامت میاد، خیلی کوتاه دنیا. این مال این که فناست، فانیه. یا تو نامه دیگه ای حضرت داره میفرماد فکأن الدنیا لم تکن، گویا دنیا هیچگاه نبوده است، و کأن الآخرت لم تزل، و گویا همیشه آخرت بوده است. عجب، انگار هیچ وقت دنیا نبوده، چقدر کوچیکه در نظرش، مال مقام چیه؟ فناست. و گویا همیشه آخرت بوده. کسی که این گونه است میتونه جان بده، و الا کسی که دنیا در مقابلش بزرگه، گذشتن از بزرگ خیلی سخته. شما از یه 1000 تومانی مردم رو میگم به راحتی میگذره، اما از 1000 میلیارد سخت گذشتنه چون بزرگه. حالا دنیا، آقا ابا عبدالله میفرماد اصلا انگار نبوده هیچ وقت، و گویا همیشه آخرت بوده. مقام چیه؟ فناست، که میتونه جان بده. و اون کسانی هم که در رکاب ابا عبدالله موندن و جان دادن، ابا عبدالله میخواد بگه عزیز من، اصلا ایمان و اسلام اونی نیست که بنی امیه آمدن به شما معرفی کردند، من سبط رسول الله هم، میخوام نشونت بدم ایمان یعنی چی، اونم مرتبه عالیه ایمانو، من رو ببین تا ایمانو ببینی چیه. 35,000 نفر محاصرش کنن با وجود زن و بچه و خاندانش، ولی از حق بر نگرده، کوتاه نیاد. حالا آثارش چیه اینا رو گفتیم، بحثش جداگانه است، بحث ما الان اون بحث معرفتی و عرفانی کربلاست. پس کربلا مقام فناست، این که امام باقر فرمود اگر جمیع اهل زمین به کمک ابا عبدالله می رفتن همه کشته می شدند، چون اینجا مقام فناست، بنا نیست کسی اینجا بیاد پولدار بشه، بنا نیست کسی اینجا میاد به مقام و منصب و اینا برسه، اینجا میای باید فانی بشی در ابا عبدالله، اینجا میای باید در خدا فانی بشی. کربلا تجلیگاه مقام فناست. کی میتونه به کربلا نزدیک بشه اصلا؟ کی میتونه به کربلا نزدیک بشه؟ یادتون هست یه سالی عرض کردم خدمت عزیزان که در خواب گفته شد به ما اجازه عزاداری و عشق در محرم رو باید در قدیر بگیرید. قدیر دو هفته قبل از محرمه، یعنی قدیر باید بیعت کنی با امیرالمؤمنین، اهل ولایت بشی، بعد تو مسیر ولایت به فناء الله میرسی. خب ابا عبدالله در نامه چی فرمود؟ کسی به من به پیوندت شهید می شود و آن کسی که نپیوندت روی فتح و پیروزی نخواهد دید. پس فتح در رکاب ابا عبدالله و عرفا هم میگن در مجلس ابا عبدالله، در مجلس عزاداری ابا عبدالله فتوحات معنوی دست میده، درها باز میشه به روی سالک، مکاشفاتی که پیش میاد از مجلس ابا عبدالله. حالا چه مجالسی که میشینیم دور هم ذکر مصیبت میکنیم، چه خودت بشینی زیارت عاشورا بخونی، که زیارت عاشورا عجیب عزیزان. یه شخصی که اهل علم و معرفت بود میفرمود زیارت عاشورا رو گذاشتن برای کسانی که در آخر الزمان ایمانشون حفظ بشه. زیارت عاشورا خوندن حفظ میکنه ایمان طرف رو، چون مستقیم با امام حسین صحبت میکنی شما، یعنی نزدیک میشی. اگه طرف بفهمه اصلا با توجه بخونه السلام علیک یا ابا عبدالله، با حضرت داری حرف میزنی، مقام قربه، قرب به مقام فناء فی الله، قرب به مقام فناء فی الله. مجلس گریه بر ابا عبدالله، ابا عبدالله الحسین، عزیزان حیات دارن، یعنی زندن. آقا همه ائمه ما زندن، روایت امیرالمؤمنینه، میفرماد ان میتنا اذا مات لم یموت، از ما کسی بمیرد مرده نیست، از ما اهل بیت، و مقتولنا لم یقتل، و کشته شده ما کشته شده نیست، و غایبنا اذا غاب لم یغب، و از ما کسی غایب بشه غایب شده نیست، یعنی زنده است. امام مرده و زنده نداره، اما در ابا عبدالله یه خصوصیت خاصیه. با همه اینها در امام حسین یه خصوصیت خاصه، چون امام حسین قتلش متفاوت اصلا. چرا؟ چون رأس مطهر از بدن جدا شده، بین سر و بدن فاصله افتاده، بین سر و بدن تنها امامیه که بین سر و بدنش فاصله افتاده و رأس مطهر در عالم شروع کرده گردیدن، بالای نیزه تو عالم میچرخه. و عجیب اینه که بالای نیزه قرائت قرآن میکنه. چندین نفر مشاهده کردند قرائت قرآن ابا عبدالله رو که در تاریخ، اونایی که منعکس شده تو تاریخ، چون خاشات خیلی ها دیده باشن و به کسی نگفته باشن، اونایی که دیدن و گفتن و به دست ما رسیده چندین نفرن. که یکی میگه رأس مطهر بالای نیزه بود، یه صدایی شبیه به صرفه، صرفه کردن شنیدم، لذا متوجه شدم، نگاه کردم به رأس مطهر، یه وقت دیدم داره قرآن میخونه. اما حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، آیا گمان میکنی که اصحاب کهف و رقیم از آیات عجیب ما هستند؟ اصحاب کهف 300 سال خوابیدن بعد بلند شدن، بعد از 300 سال خوابیدن، خیلی عجیبه. این شخص میگه وقتی این آیه رو شنیدم گفتم آقا قرائت قرآن بالای نیزه عجیبتر از 300 سال خوابیدنه. سر بدون بدن قرآن بخونه خیلی عجیبتره. سری که قرآن میخونه زنده است. سری که قرآن میخونه حیات داره، زنده است. بعد رأس مطهر الان کجاست؟ هیچ کس نمیدونه. اگرچه علمای شیعه، سید ابن طاووس میگه قائلن که امام سجاد برگردونده و ملحق کرده به بدن، یه نظره که خلافش رو ما دلیل داریم بر خلافش، که نه این گونه نیست. چیه خلافش؟ در امالی شیخ طوسی که از کتب روایی خود شیعه است، از قول دیزج، یکی از ترکانی بود که در دستگاه خلافت عباسی خدمت میکرد. زمان متوکل این دیزج موقع مرگش برای کسی گفت بیا میخوام چیزی برات بگم، دیگه وقت مردنمه، دیگه ترسی ندارم. میگه من مأمور شدم به تخریب قبر ابا عبدالله، که گفتیم قبر رو بکنیم، صورت قبر رو به هم بزنیم، یعنی اگر استخونی چیزی باقی مونده تو قبر در بیاریم بریزیم دور، اصلا قبر و چاله رو بکنیم، دیگه چیزی باقی نمونه کسی بخواد بیاد زیارتش. میگه عمله و بنا بردیم، شروع کردن کندن. یه مرتبه من در چادر بودم، دویدن سراغ من که آقا بیا. یه رسیدیم دیدیم به سنگ لحد رسیدن، سنگو برداشتن، یه بوی عطری زده بیرون، پر کرده فضا رو. لحدو برداشتیم دیدیم یک بدن بی سر که در بوریایی پیچیده شده بود. بوریا، نمیدونم شما دیدید تو این مناطق چی، با لیف خرما اینا الانم میبافن، که در یه بوریایی بدن بی سری پیچیده شده بود و روش نوشته شده بود، این بدن ظاهرا امام سجاد نوشته بودن، حسین ابن علی الذی قتلوه عطشانا، بدن تر و تازه بدون سر، که میگه من سریع گفتم لحدو بذارید خاکو بریزید و فرار کردیم از ترسی که در دلمون افتاد، که به اونا گفتم اگر به کسی بگید به اون عمل بنا میکشم شما رو، یا خلیفه شما رو میکشه اگر چنین چیزی رو بگید. خب پس قبر باز شده، سر اونجا نیست، رأس مطهر اونجا نیست. کجاست رأس مطهر؟ اونایی که جمع‌آوری کردن در کتب تاریخ 7-8 مورد گفته شده. یکی از مواردش میگه رأس مطهر رو فرستادن تو شهرها میگردوندن، میگردد رأس مطهر در حال چرخش در عالم. میگه وقتی فرستادن مدینه، در کنار قبر امام مجتبی اونجا دفن کردن رأس مطهر رو. حالا فلانی مثلا گرفت و در اونجا دفن کرد. پس محل دفن رأس مطهر طبق این خبر کجاست؟ بقیعه. خب خبر بعدی میگه رأس مطهر ابا عبدالله در شام دفن شده. کجا دفن شده در شام؟ یکی از خلفای بنی امیه میگه در انبار کاخ، چیزهای نفیس رو یه جایی داشتن، چیزهای گرانبها گنجینه پادشاهی بود. این میگشته میبینه یه رأس بریده‌ای داخل یه گونی است که روش نوشته شده این رأس مطهر حسین ابن، رأس حسین ابن علی است، که میاد میشوره و در باغچه کاخ دفن میکنه و از قضای خوابی میبینه که رسول الله خوشحاله، میفرسته دنبال معبر. معبر میگه تو یه کاری کرده ای که پیامبر خوشحال شده. میگه من چنین کاری کردم. میگه همین بوده. پس این خبر میگه که رأس مطهر کجا دفن شده؟ در شام، در باغچه کاخ. خبر بعدی، وقتی ملک بنی امیه ساقط شد، شخصی میگه ما حمله کردیم توی کاخ، زدیم به اون مخزن کاخ. میگه من دست کردم یه بخچه بود، گفتم هرچی اینجا نگهداری میشه تاریک بود، چیز گرانبهای برداشتم و فرار، سوار اسب شدم و تاختم. از شام آمدم بیرون از دروازه فلان، حالا میگه از کدوم دروازه آمدم بیرون، یه مقدار که رفتم و دیدم کسی در تعقیبم نیست، گفتم باز کنم ببینم چی به دست آوردم. میگه باز کردم دیدم یه سر بریده است که نامه‌ای روش نوشته شده که این رأس مطهر حسین ابن علی است. میگه کنار درخت چاله‌ای کندم، با احترام دفن کردم، خاک ریختم اونجا رو پوشوندم. پس این خبر چی میگه؟ میگه شامه، اما بیرون از شهر، از دروازه فلان زیر درخت. خبر دیگه میگه رأس مطهر رو که در شهرها میچرخوندن، به مصر که رسید، حاکم مصر محب اهل بیت بود، رأس رو گرفت و دفن کرد در مسجدی که الان در مصر مسجدی از رأس الحسین، میگن اونجا محل دفن رأس مطهر ابا عبداللهه. پس این خبر میگه کجا دفنه؟ مصر. خبر بعدی میگه در عسقلان، در عسقلان دفنه. چقدرم حالا توضیحاتی داره در موردش، جزالا اونجا هم یه جایی داره به نام رأس الحسین که رأس مطهر ابا عبدالله اونجا دفن شده. تازه تو خود شام هم یه جایی قسمت دیگه‌ای توی روایت تاریخی دیگه میگه در یه کجای شام دفن شده. روایت دیگه‌ای داریم که رأس مطهر ابا عبدالله در نجف در کنار قبر امیرالمومنین دفن شده. عجب. روایت دیگه از امام صادق پرسیدن آقا رأس ابا عبدالله کجا دفن شد؟ فرمود وقتی بالای نیزه بود پرنده‌ای عظیم الجثه آن را ربود و به مکانی نامعلوم برد. ها، یعنی امام صادق با این روایت میگه اصلا مکانش مشخص نیست. آقا رأس کجاست؟ این سر زنده است، این سر حیات داره، به خاطر همین مجالس امام حسین کهنه نمیشه، زنده است. بعد از 1400 سال هر غمی بود خشک شده بود. بابا چشمه بعد از 1000 سال خشک میشه؟ چشمه آب که میجوشه میاد، چجور 1400 سال این چشمه اشک خشک نمیشه؟ چجوره؟ چون زنده است و دستگیری میکنه ابا عبدالله. هنوز ابا عبدالله میگه هل من ناصر ینصرونی، کسی هست منو یاری کنه؟ فکر نکن فقط اون زمان بوده، الانم ابا عبدالله یار میخواد، یار که بره بجنگه. نه الان دیگه جنگ نیست که، پس یار برای چی میخواد؟ برای مقام فناء فی الله، برای مقام فناء فی الله یار میخواد که یاری کنید مرا در فناء فی الله. از سر دنیا بگذرید، از سر دنیا بگذری، و الا خیلی ها حسین حسین میگن. اصلا روایت داریم همه موجودات بر ابا عبدالله گریه کردن. امام حسین گریه کن زیاد داره، یار نداره. یار دیدی مدده ها چقدر خوب عزاداری میکنن، بعد آخرش چی میکنن؟ پول میگیرن. پس برای امام حسین نیست، برای یاری امام حسین نیست. آقا مگه شما پول نمیگیری؟ من تا الان نگین 30 ساله که روزه خوندم و مدعی کردم و سخنرانی کردم ریالی نگرفتم. اینو میگم برای اینکه بدونن بله کسی هست که نگیره. نمیخوام از خودم تعریف کنم، چون تو هیئت امام حسین همه کمک میکنن، میگن برای آشپز برای امام حسین میاد آشپزی میکنه، پول نمیگیره که. اونایی که هیئت رو جارو میکنن برای امام حسین جارو میکنن، اونایی که گریه میکنن برای امام حسین گریه. تنها کسانی که برای پولن یکی مداح، یکی سخنران، اینا برای امام حسین نیستن، برای پولشونه. مدایی که شبیه 5 میلیون میگیره برای امام حسینه؟ ابدا ابدا کار نداریم. امام حسین یار میخواد. یار کیست مرا یاری کند؟ فانی بشه در من. کیست بیاد شهید بشه در راه من؟ شهید بشه یعنی چی؟ یعنی همه چیش بشه ابا عبدالله، همه چیش بشه ابا عبدالله. تو لشکر امام حسین باشه. یا آقایی میگفت یه شب خواب دیدم یه مجلس خاصه که همه علما نشستن پای منبر، بعد یک عارف بزرگی داره صحبت میکنه برای اینها، بعد مطلبی که میگفت خیلی قشنگ بود. گفت آقا لشکر امام حسین و لشکر یزید همیشه مقابل هم سفارایی دارن، الان هم هستن، هر کاری خواستی کنی ببین الان این کار مال لشکر امام حسینه یا مال لشکر یزیده. کسی که تو لشکر امام حسینه که دروغ نمیگه، میگه نه مال لشکر یزیده. کسی که تو لشکر امام حسینه که به ناموس کسی نگاه نمیکنه، نه اگر کسی داره نگاه میکنه یعنی داره میره طرف لشکر یزید. اگر کسی تو لشکر امام حسینه دزدی میکنه، اختلاس میکنه، نه خیلی قشنگه. کیست مرا یاری کند بیا تو لشکر من وایسته؟ به خاطر پول، به خاطر پست، به خاطر مقام، به خاطر هیچی نره تو لشکر یزید. یکی از علمای نجف میگه یکی از طلبه ها رو دیدم خیلی منقلب بود حالش. مبسوط نوشته، من مختصر عرض میکنم. گفتم چی شده؟ گفت آقا یه خوابی دیدم ظاهرا میخواست بذاره از نجف بره. گفتم چی دیدی؟ گفت دیدم یکی از علما داره برای لشکر عمر سعد طلبه ها رو دعوت میکنه. یه خیلی من تعجب کردم، لشکر عمر سعده داره طلبه ها رو میکشه طرف لشکر عمر سعد، هی تبلیغ میکنه برید اینجا. میگه رفتم باهاش صحبت کردم، گفتم آقا تو میدونی این لشکر کیه؟ گفت بله میدونم، لشکر عمر سعده. گفتم میدونی این مقابل امام حسینه، میخوان امام حسین رو بکشن؟ گفت بله میدونم. گفتم پس چرا تبلیغ میکنی؟ گفت برای اینکه پول زرد میده، پول زرد میده. یکی از علمای بزرگ بود. بعد میگه من دست اینو گرفتم، گفتم بیا بریم حرم امیرالمومنین. این کسی که خوابو دیده بود، این عالم، گفتم تو رو به این امیرالمومنین قسم میدم بگو این آقا کی بود. گفت به این امیرالمومنین قسم نمیگم بهت کی بود، ولی فقط همینقدر میگم تو نبودی. یعنی ممکنه طرف عالم و آیت الله باشه اما تو لشکر عمر سعد باشه، عالم و آیت الله باشه تو لشکر عمر سعد. فتح و پیروزی در سپاه ابا عبدالله، وقتی که حضرت اشاره کرد به اصحابش، منازلشون رو نشونشون داد، این چیه؟ این فتح کشفه. منزل نشون داد، میگفت ببین فلانی این مقام توه، این خانه توه در بهشت. وقتی که خالص کرد همه رو، گفت برید و هیچ کس نرفت و وایس دادن، بعد اون وقت پرده رو زد کنار، این مقام توه، این مقام توه، فلانی این جایگاه توه. که روز عاشورا میگه اصلا سر از پا نمیشناختن برای میدان رفتن، سر از پا نمیشناختن. که نمونش آبس گرز، گفتم عرض کردم شجاعی بود، کسی جرأت نمیکرد بیاد میدان، هی میگو بیایید، نمی آمدن. زره و در آورد، کلاخود و در آورد، گفت منم و با یه پیراهن بیایید میدان، باز نیامدن. که این حمله کرد وسط لشگر از شوق لقاء الهی. که یک جایی ابا عبدالله بنی هاشم یه مرتبه هجوم بردن طرف لشکر، که ابا عبدالله فرمود صبرن یا بنی عموماتی، پسر عموها صبر کنید، یکی یکی مقام فتحه، هر کی بره کشته میشه، الان هم هر کی بره کشته میشه. کشته شدن یه موقع کشته شدن جسمه، که اون مقامیه که خاص خود شهدای کربلاست، یه کشته شدن همون مقام فناه، گذشتن از دنیا، گذشتن از غیر خدا، گذشتن از گناه، که همه وجودت بشه نور ابا عبدالله، بشی قمر. ماه نور از خودش نداره، نوری که منعکس میکنه نور خورشیده. اولیاء الله از خودشون نور ندارن، نوری که میگیرن از خورشید ولایته، از خورشید نبوته. منتها هر کس یه منزلی داره. ماه دیدید هلال، گاهی بعضی از اولیا هستن همونقدر نور دارن، بعضی ها مثل شب دوم، بعضی ها شب سوم، بعضی ها مثل قمر بنی هاشم، قمر بدره، یعنی شب 14 که تمام قرص قمر میشه نور، تمام وجودش میشه نور. نگاه میکنی به او، ابا عبدالله رو میبینی، چون منعکس کننده نوره ابا عبدالله، فانی در امام حسینه. رأس مطهر از بدن جدا افتاده، السلام علی الرؤوس المفرقه عن الابدان، سلام بر اون سرهایی که از بدنها جدا افتادن. سالک الالله، رونده راه، در باطن امر باید سعی کنه سر رو به بدن ملحق کنه، در وجود خودش، اینا امور باطنیه نه در ظاهر عالم. یعنی چی سر رو به بدن ملحق کنه؟ حیات همراه سر رأس ابا عبدالله، بدن بدون سر حیاتی نداره. اینها در عالم خارج سر اسلام رو از بدنش جدا کردن، سر رو از بدن جدا کردن. اونی که تو دست این هاست از اسلام یه چیز بی جانه، نهایی که اهل ولایت نیستن، یه نماز و روزهی میخونه ولی جان نداره، چون ولایت ندارن. وقتی سر به بدن ملحق بشه جان میگیره، امام تو وجود طرف زنده میشه، امام در وجود طرف زنده میشه، حیات پیدا میکنه. امامش قائم میشه، امامش ظهور میکنه. ظهور خاص که بعضی عرفا میگن یعنی همین، امام برای این شخص ظهور میکنه. راهش چیه؟ راهش اینه که هر کاری خواستی کنی، ببین تو لشکر ابن زیادی یا تو لشکر امام حسین، چون تو کربلا ما وسط نداریم، تو کربلا وسط نداریم. چون ابا عبدالله به اونایی که یاری میطلبید میفرمود اگر منو یاری نمی کنید از اینجا دور بشید، صدای یاری طلبیدن منو نشنوید. چون تو کربلا یا جزو شهدای کربلاست اعلی علیینه، یا تو لشکر عمر سعده که در اسفل و سافلینه، وسط چیزی نداریم. همونجور که در ظهور امام زمان اینجوری میشه، عده‌ای که با آقا هستن در اعلی علیینن، اونایی که مقابلشن در اسفل سافلینن. بعد عجیب هم هست، روایت داریم میگه وقتی ایشون ظهور میکنه عده‌ای جزو دشمنان ایشون میشن که دم از ولایت ایشون میزدن، دم از ایشون میزدن، جزو دشمنانش میشن. و بعد کسانی جزو یارانش میشن که مردم فکر میکردن اینا بت پرستن، خورشید پرستن. چون ظهور امام عصر با کربلا خیلی شباهت هایی داره، خیلی شباهت هایی داره. برگردیم سر فتح، سر پیروزی، که پیروزی در رکاب امام حسینه، پیروزی زیر پرچم ابا عبدالله. اون کسی که با ابا عبدالله پیروز میشه. و الا عزیزان، دنیا اونقدر کوتاهه، اونقدر کوچکه که اصلا تمام دنیا رو به انسان بدن ارزشش نداره. ابن نابغه، عمرو عاص، برای به دست آوردن دل معاویه راه می افتاد جلو، مشت گره می کرد، می گفت مرگ بر علی، درود بر معاویه، می گفت و می رفت. مردم رو می کشید طرف معاویه بر علیه امیر المؤمنین، گفت ملک مصر رو می خوام، سلطنت مصر رو می خوام. خب باشه، به پادشاهی مصرم رسید، اما چقدر دووم آورد؟ یه سال بعد از شهادت امیرالمومنین عمرو عاص به درک واصل شد. موقع مرگش به بچه‌هاش میگفت انگار دارم از سوراخ سوزن نفس میکشم، ای کاش پدر شما به جای این پولا پشگل جمع کرده بود، پشگل. ولی این راه رو نمی رفت. فتح و پیروزی رو وقتی طرف می فهمه پرده ها میره کنار که چی کرده با خودش، امامش رو به چی فروخته، امامش رو به چی فروخته. اون کسی که امامش رو یاری میکنه، دم زدن نیست که دم بزنیم از امام حسین، اگرچه دم زدن خوبه. یه شخصی میگفت من خطایی کردم، حالا یادم نیست چه خطایی کرده بود، یا شاید اصلا نگفت، گفت شب در خواب دیدم حضرت با تیر خورده به حضرت، گفت به من گفتن این تیر رو تو زدی به حضرت، خاطر اون گناهی که کردی. هر گناهی که میکنی یه تیری به امامت میزنی، یاری نمیکنی. حالا این آقا حسین حسینم میگفت ولی تیرم میزنه به امام حسین، یعنی رفته تو سپاه عمر سعد وایستاده، حسین حسینم میگه. بس گول این حسین حسین گفتنا رو نخوریم یه موقع ها. اینا وقتی ارزش داره که تو سپاه امام حسین باشیم. اینا وقتی ارزش داره که تو سپاه امام حسین، ولی برای پول خیلی مداهی میکنن، سخنرانی میکنن، اینا دلیل نمیشه. تو مجالس عزاداری ابا عبدالله خیلی فتح‌های دست میده، خیلی گشایش‌های مادی و معنوی، معجزه‌های رخ میده، معجزه‌های رخ میده تو مجلس ابا عبدالله. سید علی آقا قاضی استاد علامه طباطبایی فرمودن ابتدای راه برای سالک دو وقت مکاشفات پیش میاد، یه وقت یکی در حال قرائت قرآنه، یکی هم در مجلس ذکر مصیبت ابا عبدالله. پرده ها میره کنار و اون مکاشفاتی که باید دست بده، چون ابا عبدالله زنده است. نمونش در تاریخ کجاست؟ اون جایی بود که وقتی رأس مطهر ابا عبدالله می بردن به طرف شام، رسیدن به دیر راهب، دیر راهب، یه سپاه کوچیکی بود که رأس رو می بردن و از ترس این که نکنی موقع شبیخون بزنن و سر مطهر رو بگیرن، می رفتن همیشه جای امنی شب ها پناه می گرفتن. به در دیر این راهب رسیدن، راهب نصرانی، صدا کردند، گفتن اجازه بده ما بیاییم داخل دیرت. گفت دیر من که جا نداره برای شما. بعد این نگاه کرد، دید از رأس مطهر نور میره بالا. یا ابا عبدالله، چندین بار اومد نگاه کرد، گفت نکن اشتباه میکنه. دید نه، نور تلعلق میکنه. از همون بالای دیر صدا کرد اینا رو، گفت یه کاری میتونم براتون انجام بدم. شما این سر رو بدید به من، من داخل دیر ازش نگهداری کنم. صبح فردا که خواستید برید، سر رو تحویلتون بدم، پولم خواستید بهتون میدم، فقط این سر رو امشب بدید به من. یا ابا عبدالله، در دیر رو باز کرد، سر داخل دیر شد. آخ آخ، هر جا که رأس حسین میره نور خدا باش میره، هر جا که رأس مطهر حسین میره نور خدا همراهشه، دستگیری میکنه تو عالم. یا ابا عبدالله، این راهب رأس مطهر رو گرفت، برد تو عبادتگاه خودش نشون. از اینا پرسیده بود این سر کیه؟ گفتن این سر یه خارجیه. گفت اسم نداره؟ گفتن چرا؟ حسین ابن علی ابن ابی طالب. گفت ها نوه پیغمبرتون؟ گفتن آره آره. یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله. این رأس رو گذاشت یه جای پاک، مقابلش دو زانو نشسته بود، هی پایین میرفت هی بالا میامد، هی میگفت یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله حسین. چی ها گفت ابا عبدالله با این راهه؟ چیا گفت با این راه؟ یا ابا عبدالله تا صبح این راهب نخواب، فقط نگاه میکرد به این چهره، یه موقع گریه میکرد، یه موقع سجده میکرد، یه موقع به سر خودش میزد. جذبه ابا عبدالله گرفته شد.
من وارث عیسایم و این شخص ایمان. نمیدونم این راهب چطور صبح از دلش آمد از این رأس مطهر دل بکنه، ولی به برکت ابا عبدالله مسلمان شد. یا ابا عبدالله یا ابا عبدالله حسین. هر جا ابا عبدالله قدم بذاره رأسش، اسمش، یادش، محبتش اونجا رو نورانی میکنه. تو هر دلی که محبت حسین بیاد اون دل نورانی میشه. به هر زبانی که نام حسین بچرخه اون زبان نورانی میشه. در دنیا و آخرت آبرو با حسینه. حسین جانه آبروی دو عالم، حسین جانه آبروی دو عالم، نگین سلیمان به حلقه خاطر، نگین سلیمان به حلقه خاطر. حسین جان آبروی دو عالم، حسین جان نگین سلیمان به حلقه خاتم نگین سلیمان به حلقه خاتم آخو به زخم تنه روی ریگ بیابان حسین به زخم تنه روی ریگ بیابان به سوز دل و عشق و آه یتیمان خدا را از این غم چه چاره کنه حسین جان آب روی دو عالم حسین جان
بگو جان بگیری از ابا عبدالله
نگین سلیمان به حلقه خاتم نگین سلیمان به حل
همه بگن
حسین جان آب روی دو عالم جان حسین جان نگین سلیمان به حلقه خاتم نگین سلیمان به حلقه ای کاش ما هم کربلا بودیم یا ابا عبدالله آقا جان سرم به جای تو بالای نیزه میره تنم به جای تو زیر سم اسبان لگد کوب میشد خانوادم به جای خانواده تو به اسارت میرفتن حسین آی حسین حسین جان آبروی دو عالم حسین جان نگین سلیمان به حلقه خاتم نگین سلیمان به حلقه آخ زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست آقا زینت دوش نبی روی زمین جای تو نیست خار و خاشاک زمین منزل و مأوای تو نیست حسین جان 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 صلی الله علیک یا مظلوم یا ابا عبدالله این الطالب و بدم المقتول بکربلا این الطالب و بدم المقتول بکربلا عین طالب و بدم المقلب کربه عین طالب و بدم المقلب کربه عین طالب و به دم المل به کربن این طالب و به دم المذبوح به کربن این طالب و به دم المقتول به کربن این طالب و به دم المذبوح به این طالب و به دم العطشان به کربن این طالب و به دم العطشان به کربن این طالب و به دم العریان به کربن این طالب و به دم العریان این طالب و به دم المحموم به کربلا طالب و به دم المحموم این طالب و به دم المقموم به کربلا این طالب مقموم به کربلا این طالب و به دم المقتول به کربلا این طالب و به دم المقتول به کربلا این طالب و به دم المقتول به کربلا این طالب اللهم صل على محمد و آل محمد وعجل فرجه اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد والعم من عاد محمد وآل محمد اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد اللهم ارحمنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد وآل محمد خدایا به محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تعجیل بفرما پدر و مادر ما ببخش و بیامرز قلب امام زمانمون از ما راضی و خوشنود جدا خدایا در دنیا زیارت اهل بیت در آخرت شفاعتشون نصیب ما بفرما خدایا حوائج شرعیه این جمع برآورده و خیر بفرما فتنه های آخر از زمان از ما و دوستانمون اهل و عیالمون وابستگان مرتفع بفرما این بلا رو از اهل زمین مرتفع بفرما جهت شادی ارواح گذشتگان خاصه مادر یکی از عزیزان که تازه به رحمت خدا رفتن جهت شادی روحشون اجماعا بخوانید فاتحه و الصلوات زمنان عزیزان دقت بفرمایید هفته دیگه یعنی هفته‌ای که میاد سه شنبه چهار شنبه پنج شنبه سه شب مراسم داریم جهت عزاداری برای حضرت رقیه با شب جمعه میشه سه شب سه شنبه شب چهار شنبه شب پنج شنبه شب مراسم هست ان شاء الله تشریف بیارید به دوستان دیگه هم خبر بدید صلوات اینات بفرمایید
دوستان فرمودن دعای ندبه هفته صبح انشاءالله فردا تشکیل میشه